الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت عزار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 54مین جلسه از سلسله مباحث تدریس کتاب عقاید الاسلام و نقد اون در خدمت بزرگواران هستیم. مبحثی که رسیدیم بحث خلافت وجود نازنین خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. صاحب کتاب دلیل خلافت وجود نازنین خاتم النبیین رو نص میدانه و همینطور که جلسه قبل گفته شد میفرماین که اثبات خلافت هر خلیفه الهی که حالا وجود نازنین خاتم النبیین هم مستثنا نیستن، به همین دلیل فرمودن به متون کتب الهی مورد اعتماد در ادیان ابراهیمی پیش از اسلام یعنی یهودیت و مسیحیت تکیه میکنیم. این کتاب ها عهد قدیم و عهد جدید میباشن. اینجا عرض کردیم که جناب احمد یه تناقضی مطرح میکنن در صفحه 158. این کتب الهی مورد اعتماد رو همین کتاب عهد قدیم و عهد جدید مطرح که در دست یهود و نصاراست میدانن. بعد ایشان در مسئله معجزه قاهره در صفحه 153 میارن اما متونی که در انجیل یا تورات معجزه قاهر را روایت می نماید ما به صحت این متون اعتقاد نداریم. اینجا می فرماین که این کتاب های الهی مورد اعتماد یعنی در یهودیت و مسیحیت چیه؟ میگن این کتاب ها عهد قدیم و عهد جدید، یعنی همین کتاب مقدسی که قسمتی از اون توراته قسمتی از اون انجیله و به این صورت قرار گرفته. در بحث معجزه قاهره میارن که متونی که در انجیل یا تورات معجزه قاهر را روایت می نماید ما به صحت این متون اعتقاد نداریم. یعنی یه مبنای روشون برای خودش قرار میده، معجزه قاهر، معجزه غیر قاهر. میگن اگه معجزه قاهری باشه ما به صحت این متون اعتقاد نداریم. حتی برای خود مسیحیان لید لازمه که به صحت تک تک متون اعتقاد نداشته باشن، چرا که آنان برای بعضی از رویدادها یا معجزات بیش از یک متن تاریخی دارن که قطعاً برخی از آنها دست کم دقیق نیست. بنابراین اگر دو متن مثلا در انجیل متا و یوحنا با هم مخالفت داشته باشند نمیتوان به هر دو متن، متن انجیل متا و یوحنا اعتماد کرد، که در اون موقع هم عرض کردیم که این تناقضات در بین اناجیل موجود هستش و اینکه بالاخره ما این کتاب‌ها رو کتاب‌های مورد اعتماد بدونیم این حرف اشتباهیه و استناد این کتاب‌ها به حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام عرض کردیم نادرسته. جلسه قبل مفصل توضیح دادیم تا جایی که عرض کردیم که در این کتاب‌ها نسبت هایی رو به انبیای عظام میزنه که میده که آدم خجالت میکشه که این نسبت ها رو نسبت به یک آدم معمولی بخواد نقل بکنه. مثلا من از باب نمونه دیگه ای باز خدمت بزرگواران عرض بکنم، در همین کتاب مقدس، این کتاب مقدسی که من دارم، صفحه 490 تا 491 و 92 کتاب دوم سموئیل باب 11 نسبتی رو نسبت به حضرت داوود علیه السلام داره که من عذرخواهم که این عبارت ها رو میخونم. فکر این حرف ها نسبت به انبیای عظام نادرسته. فکر این حرف ها نسبت به اوصیای انبیا نادرسته. اما در این کتاب آورده که داوود از بسترش برخواسته بر پشت بام خانه پادشاهیش رفت و از پشت بام زنی را دید که خیشتن را شستشو می کند و آن زن بسیار نیکو منظر بود. پس داوود فرستاد درباره زن استفسار نمود و او را گفتند که آیا این بتشبع یا درستش نگاه کردم بتشبعه دختر الیام زن اوریای هتی نیست و داوود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمدن. خب این اوریای هتی یکی از اصحاب و جنگجویان حضرت داوود بوده. حضرت داوود میگه میره بالای پشت بون قصرش، یه خانومی رو میبینه که داره خودشو میشوره. این خانوم زیبا بوده، طمع میکنه نسبت به این خانوم. داوود قاصدان فرستاده او را گرفت و او نزد وی آمده، داوود با او هم بستر شد. یعنی با وجودی که میدانسته که این خانوم شوهر داره و شوهرش هم میدونسته که از سربازان جان نثار داوود هست، اما شهوت و بلهوسی به تعبیری اینگونه کارو میکشه که زنا میکنه با یک خانومی، با یک زن شوهردار، و او از نجاست خود طاهر شده به خانه خود برگشت و آن زن حامله شد. این رابطه این نامشروع باعث حامله شدنه این خانوم میشه و فرستاده داوود را مخبر ساخت. این خانوم به فرستاده داوود خبر میده و گفت که من حامله هستم. پس داوود نزد یوآب سپه سالار رشکل داوود بوده فرستاد که اوریای هتی را نزد من بفرست. و یوآب اوریا یعنی شوهر همون خانومو نزد داوود فرستاد و چون اوریا نزد وی رسید، داوود از سلامتی یوآب و از سلامتی قوم و از سلامتی جنگ پرسید و داوود به اوریا گفت به خانه ات برو و پایهای خود را بشو. پس اوریا از خانه پادشاه بیرون رفت و عقبش خانی از پادشاه فرستاده شد، اما اوریا نزد در خانه پادشاه با سایر بندگان آقایش خوابیده به خانه خود نرفت. جناب داوود اینجا چه کار میکنه؟ اینجا این سربازو میخواد، میگه برو به خانه‌ات. چرا میگه برو به خانه‌ات؟ که با زنش رابطه برقرار بکنه که بعدن فاش نشه که این زنی که حامله شده از یک پیامبر خدا داوود هستش. بگین به صورت طبیعی بوده، از شوهرش بوده. و داوود را خبر داده، گفتن که اوریا به خانه خود نرفته. خب این میگه برو، اوریا نمیره. پس داوود به اوریا گفت آیا تو از سفر نیامده؟ پس چرا به خانه خود نرفتی؟ اوریا به داوود عرض کرد که تابوت و اسرائیل و یهودا در خیمه ها ساکنن و آقایم یوآب، یعنی همون سپه سالار، و بندگان آقایم بر روی بیابان خیمه نشینن و آیا من به خانه خود بروم تا اکل و شرب بنمایم و با زن خود بخوابم؟ به حیات تو و به حیات جان تو قسم که این کار را نخواهم کرد. پس وضعیت اینجوریه که این قبول نمیکنه، میگه من نمیتونم که وضعیت اینگونه مردم همکارای من، سرور من، فرمانده من، این وضعیت رو دارم، من برم مثلا در خانه خودم استراحت بکنم، با زنم مثلا خوش باشم. داوود به اوریا گفت امروز نیست، اینجا باش و فردا تو را روانه میکنم. پس اوریا آن روز و فردایش را در اورشلیم بود و داوود او را دعوت نمود که در حضورش خورد و نوشید و او را مست کرد. یعنی ببینید پیامبر خدا به تعبیری میاد چه کار میکنه؟ میاد سرباز خودش رو مست میکنه، شراب به این میده، بعد که با همسرش زنا کرده حالا اینو میاره نگه میداره و وقت شام بیرون رفته بر بسترش با بندگان آقایش خوابید. خب این انقدر پایبند بوده گفته نه میرم قاطی سربازا میخوابم. و بامدادان داوود مکتوبی برای یوآ نوشت به دست اوریا فرستاد و در مکتوب به این مضمون نوشته بود که اوریا را در مقدمه جنگ سخت بگذارید و از عقبش پس بروید تا زده شده بمیرد. همین اوریا که هست یک نامی سربسته ای می نویسه داوود و میگه که بده به یوآب فرمانده سپه سالار. به کی میده؟ به همین اوریا میده. اینم میگه که جلوی جنگ قرار بذار، جلوی جنگ اینو قرارش بده، پس پشتش رو خالی بکنی که کشته بشه. و چون یوآب شهر را محاصره میکرد، اوریا را در مکانی که میدانست که مردان شجاع در آنجا میباشن گذاشت و مردان شهر بیرون آمده با یوآب جنگ کردند و بعضی از قوم از بندگان داوود افتادند و اوریای هتی نیز بمرد. پس یوآب فرستاده داوود را از جمیع وقایع جنگ خبر داد. یعنی خود اون جوان را به کشتن میده این پیامبر، با همسرش چی؟ زنا میکنه. بعد میگه که اون فرستاده داوود میگه آنگاه بگو که بندت اوریای هتی نیز مرده است. بنده او اوریای هتی نیز مرده است. این خبر رو میاد به داوود میده. این خبر میرسه به زن این اوریا. چون زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده، برای شوهر خود ماتم گرفت. این قصه خورد. و چون ایام ماتم گذشت، داوود فرستاده او را به خانه خود آورد و او زن وی شد و برایش پسری زایید، اما کاری که داوود کرده بود در نزد خداوند ناپسنده. ببینید نسبتی که این کتاب مقدسی که جناب احمد می‌فرمان که متون کتب الهی مورد اعتماد که همین عهد قدیم و جدیده که الان این دست من هستش آورده که این پیامبر با یک زن شوهردار زنا میکنه و این زن حامله میشه و به خاطر اینکه فاش نشه این مسئله، برای ترس از آبروی خودش میگه و این مرد میگه برو با زنت همبستر بشو. این مرد نمیره، دستور میده به سپه سالارش، میگه اینو بفرستین جلو پیکان لشکر و یک جوری که پشتش هم خالی بکنین کشته بشه. این سرباز فداکاری که حاضر نبوده بره استراحتی بکنه، به دیدن همسرش بره، اینو به کشتن میده و اون زنشو میگیره و از این جناب داوود یک پسری که نطفش هم زنایه، چون در زمانی که همسر اون هتی بوده به تعبیری اوریای هتی بوده، این انعقاد نطفه صورت گرفته و بعد پسری هم میذاره. ببینید این نسبتیه که این کتاب مقدس به انبیای بزرگوار ما میده. و خب چطور به این کتاب میشه اعتماد کرد؟ جوابای احمد شما یا این مطالب رو ندیدید یا اگر اینها رو دیدید چگونه میاد نسبت اعتماد نسبت به این کتاب میدید که این همه مطالب نادرست و زشت و نسبت داده به انبیای بزرگوار ما. جلسه قبلم اون نسبت ناروا رو نسبت به حضرت ابراهیم و حضرت لوط خوندم، اینم این جلسه نسبت به حضرت داوود. علی آل ایشان این بحث رو مطرح میکنه و عبارتی رو آوردن جلسه قبل از سفر پیدایش باب 21 که میخواستم بگم بله در کتاب مقدس صحبت شده از پیامبر ما، که ما گفتیم این عبارت قابل استدلال بر یهود و نصارا نیستش. اینو ما عرض کردیم خدمت بزرگوارم. عبارت دیگه ای رو میخونیم در صفحه 159 کتاب حبقوق یا حیقوق. حیقوق یا حبقوق به معنای در آغوش گرفتنه، در آغوش میگیرن. این حیقوق کی بوده؟ آوردن نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل بوده که حدود 700 سال قبل از میلاد حضرت مسیح زندگی کرده. کتاب او با خودش یکی از کتاب‌های مقدس عبری عهد قدیم یعنی تورات بوده که به این کتاب مقدسی که دست من هست میشه صفحه 1359 دعای حبقوق نبی بر شجونوت اینه که ای خداوند چون خبر تو را شنیدم ترسان گردیدم، ای خداوند عمل خیش را در میان سالها زنده کن، در میان سالها آن را معروف ساز و در حین غضب رحمت را به یاد آور. خب این دعاییه که حبقوق نبی میکنه. بعد می نویسه خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران، از کوه فاران آمد. سلاح با سین لام الف ه، این سلاحی که اومده الاز عبری کلمه عبریه به معنای هانه، به معنای نیک درنگ کن، به معنای اینکه توجه کن که خدا از تیمان آمد و قدوس از جبل فاران، از کوه فاران آمد. قدوس اینجا وقتی نگاه میکنیم که صیغه مبالغه از ماده قدسه. خب این به چه معنایی؟ به معنی پاکی و طهارته. وقتی که برای خداوند این واژه رو به کار میبریم سبوح قدوس، قدوس به معنی تنزیه خداونده، تنزیه از این که صفات مخلوقی داشته باشه، تنزیه از این که شریک داشته باشه. پس خدا از تیمان آمد، قدوس از جبل فاران. سلاح جلال او آسمانها را پوشانید و زمین از تسبیح او مملو گردید. پرتو او مثل نور بود و از دست وی، یعنی از دست اون خدا، از دست وی شعاع ساطع گردید و ستر قوت، ستر یعنی حجاب، پرده، پوشش، و ستر قوت او در آنجا بود. پیش روی وی وبا می رفت، آتش تب نزد پاهای او می بود. وقتی که این فرد آمد، از تیمان این خدا اومد، پیش روی وی این مرض وبا می رفت. تیمان، خب این عبارتی بودش که از کتاب مقدس خوندیم خدمت بزرگوار. خب چه استفاده ای رو جناب احمد میخواد از این بکنه؟ از این میخواد استفاده بکنه که نص هستش در این عبارت که معین شده در کتاب مقدس که خاتم النبیین پیامبر اسلام انتخاب شده. این عبارت. حالا ایشون این مسئله رو توضیح میده. چجوری میخواد استناد بکنه؟ فعلا که یه مش عبارتهای مغلق دست ماست. خدا از تیمان آمد، قدوس از جبل فاران، بعد دست خدا شعا از دستان خدا شعا ساطع گردید، پیش روی وی وبا میرفت، آتش تب نزد پاهای او می بود و این مسائل. ایشان می نویسه تیمان یعنی یمن، فاران یعنی مکه. در نتیجه معنای مطلب با متن بالا این است: خدا از تیمان آمد یعنی چی؟ خدا از یمن آمد، قدوسم از جبل فاران آمد یعنی چی؟ یعنی قدوسم از مکه آمد. تیمان رو اگه نگاه بکنین، تیمان یا تیما، این در تورات زیاد اومده. خب این معنای چیه؟ یه صحرای جنوبیه و به عربستان اطلاق میشه که به جنوب فلسطین این مسئله مطرح میشه. حالا این آیا قابل اطلاق بر یمن هست یا نه، من چیزی پیدا نکردم که حالا ما تیمان رو بخوام بگیم یمنه. اون چیزی که استفاده میشه بر عربستان قطعا اطلاق میشه، تو کتاب های مختلف آورده و حتی کسانی که غیر مسلمان بودن در تفسیر و شرح کتاب مقدس نسبت به عربستان اینو آوردن، یا جنوب اسرائیل یا جنوب فلسطین مطرح شده. قدوس از جبل فاران، فاران هم که منطقی در عربستانه، قدوس یعنی از مکه آمد. خیلی خوب، اینم حالا ما بگیریم که مکه یعنی فاران، منطقی در عربستان رو بسن بگیم مکه. خیلی خوب، بعد خال چه استفاده میخوام میکنم؟ میگن خداوند بالاتر از این است که به آمدن از آسمان توصیف شود، پس چگونه از زمین میآید؟ به این خاطر که لازمی رفت و آمد حرکته و در نتیجه لازمی آن حدوثه و باعث نفی قدیم بودن و ازلی بودن می شود و در نتیجه موجب نفی الوهیت مطلق او می گردد. پس نمی توان این طور به حساب آورد که فردی که از تیمان یا یمن می آید یا کسی که از فاران می آید خداوند سبحان و متعاله. این علاوه بر ویژگی های دیگه مانند دست و پاست که خداوند بسیار بالاتر از این هاست. خب حالا چه نتیجه می گیرن؟ میگن اینجا که تو این عبارت اومده خدا از تیمان اومد، قدوسم از جبل آمد، خدا که نمیتونه راه بره، پس این مراد چیه؟ مراد پیامبر اسلامه. عجب، ببینید استدلالا دقت بکنین. یه وقت برای من و بزرگوارانی که مسلمان هستن این مسئله مسجله، بله ما میتونیم این تطبیق هم بگیم ممکنه چنین چیزی باشه، اما شما میخوای برای کی استدلال بکنی؟ شما میگی دلیل حقانیت خاتم النبیین چیه؟ نسه. نس کجا اومده؟ در کتاب مقدس اومده. این کتاب مقدس، عهد قدیم عهد جدید، فرمودین کتب الهی مورد اعتماد در ادیان ابراهیمی پیش از اسلامه. اینو مگه شما نفرمودید؟ خب حالا یک نفری که مسیحیه، یک نفری که یهودیه، میگی آقا خدا از تیمان آمد، این خدا از تیمان آمده، خدا که نمیتونه بیاد که، قدوسم از جبل فاران آمد. خب این قدوس هم که حساب میکنی خدا که نمیتونه از کوه بیاد، خدا که نمیتونه از یمن به قول شما بیاد، یا از عربستان بیاد، یا از جنوب فلسطین بیاد، یا از مکه بیاد. خب بعد میفهمایین چی؟ میفهمایین که بله از دست وی هم شعاع ساطع گردید. این مسائل رو میفهمه. خب اینجا چند تا بحث باید خدمت بزرگواران عرض بکنم. این آیا تنها پیامبری که در جبل فاران بوده یا در مکه بوده یا به قول ایشان در یمن بوده یا در تیمان بوده یا در فلسطین بوده، آیا وجود نازنین خاتم النبیینه؟ حتی تمام انبیا رو نگاه میکنی که به طور اکثر انبیایی که در قرآن اومده اینا در خاورمیانه بودن. خود حضرت ابراهیم چه کسی این کعبه رو تجدید بنا کرده؟ حضرت ابراهیم بود، حضرت اسماعیل زندگی میکردن کنار کعبه. نسبت به بزرگواران دیگه از انبیا جلسات قبل توضیح دادم، در عربستان بودن، در فلسطین بودن، اینها رو خدمت بزرگواران جلسات قبل مکانهایی که بودن رو خوندم. این که بگین آقا بلعخص این نسبت به خاتم النبیین پس این که اومده کار یک سره میشه، نه چنین چیزی نیست. به علاوه این که همچنان که حضرت عالی میگه این کتاب مورد اعتماد، کتاب مورد اعتماد در ادیان ابراهیمی، عهد قدیم و عهد جدیده، اینها رو معتبر میدونین و دارین تمسک میکنین به تعبیر این کتاب مقدس، خب این چه گیری داره؟ همچنان که در ارتباط با قرآن متشابهات هست، نسبت به کتاب مقدس هم این گونه متشابهات باشه و تا دلتون بخواد از این متشابهات هست. و جالب اینه که بیشتر از قرآن که آیات متشابه رو در نظر گرفتن، خود دانشمندان مسیحی و یهودی تصریح کردن که متشابهات در ارتباط با کتاب مقدس هست، به خاطر اینکه کتاب‌های چند جلدی داریم، به مانند ما که تفسیر بر قرآن داریم، شرح کتاب مقدس دارن. حالا یهودی ها شرح تورات رو میکنن، مسیحی ها شرح تورات و انجیل رو دارن. خب ببینین، اگر چنانچه اینطوری بخوای در نظر بگیری، حالا من ایشان میگه آقا خدا که نمیاد، که اگه خدا بیاد چه مشکلی پیش بیاد؟ شیئی که حرکت میکنه از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه، تیمان یک مکان فیزیکی، حالا به هر قسمت و کشوری بخوام حساب بکنیم، حرکت کرده دیگه. این ناشی از تجسد و تجسم خداست. چرا؟ چون ویژگی مادی رو وقتی بخوای تعریف بکنی، میگه آقا ماده یا جسم چه ویژگی هایی داره؟ میگه آقا جهات ثلاثه داشته باشه، یعنی طول و عرض و ارتفاع، حرکت و سکون براش معنا بده، تبدیل قوه به فعلیت داشته باشه، وزن داشته باشه، جرم داشته باشه، حجم داشته باشه. این از ویژگی های ماده و جسم دیگه. خیلی خوب، شما میگی خدا که از تیمان آمد، چون حرکت نسبت به ماده و جسم مطرحه، پس خدا میشه جسمانی. خدا که جسمانی نیست، پس اینجا مرادش خدا نیست. این تعبیر رو به کار میبره، اینجا مرادش خدا نیست. قدوس که از جبل فاران آمد، مرادش قدوس اینجا خدا نیستش. خوب دقت بکنی. خیلی خوب، حالا من یه آیه رو از قرآن اشاره میکنم، بزرگواران دقت بفهمن. در سوره مبارکه فجر آیه 22، و جاء ربک والملك صفا صفا. و جاء چی میشه؟ و آمد. ربک پروردگار تو، والملك صفا صفا، این فرشته ها هم چی؟ صف صف آمدن. خیلی خوب، الان شما این قرآن، این جا عرب بکر رو به چه معنا میگیری؟ این حتما نسبت به پیامبر معنی میکنی؟ جا عرب بکر یعنی پیامبر آمد؟ جا عرب بکر یعنی اهل بیت پیامبر آمدن؟ نه، جا عرب بکر، جا عرب بکر، پروردگار آمد. منتها این آیه، آیه متشابهه. این آیه متشابه رو وقتی رجوع میکنیم به محکمات آیات یا روایات معصومین، اینو توضیح میدم. این عبارتم شما میفهمین کتاب مقدس مورد اعتماد دیگه. لزوما نباید خدا از تیمان آمد، یعنی پیامبر از تیمان آمد، خدا از تیمان اومد، همون معنایی که شما نسبت به جا عرب بکه در نظر میگیری، نسبت به خدا از تیمان آمد، قدوس از جبل فاران آمد، میتونی در نظر بگیری. حالا ببینید، من یه روایتی در مورد جا عرب بکه ولی ملک و صفن صفا بخونم، در توحید مرحوم شیخ صدوق صفحه 162، در احتجاج مرحوم شیخ تبرسی یا تبرسی جلد دوم صفحه 411، روایت از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. حضرت فرمودند ان الله عز وجل لا یوسف بالمجیء والذهاب تعالی عن الانتقال، انما یعنی بذالک و جاء امر ربک والملك صفا صفا، بله، و جاء امر ربک والملك صفا صفا. امام رضا علیه السلام فرمودن درباره کلام خدا و جا عرب بکه. پرسیدم حضرت فرمود خداوند عزوجل به رفت و آمد توصیف نمیشه و منزه از انتقاله. مقصود از این آیه این که امر و فرمان پروردگارت و فرشتگان گروه گروه می آین، یعنی جا ربک یعنی جا امر ربک. خب اینجا همینطور که میتونی جا ربک میگی جا ربک که در نظر میگیری، جا امر ربک میگی خدا از تیمان اومد، قدوس از جبل اومد، میشه میتونی در نظر گیره. یعنی چی خدا از تیمان اومد؟ یعنی امر خدا از تیمان آمد، قدوس از جبل فاران آمد، یعنی امر و دستور پروردگار از جبل یا کوه فاران آمد. اینو میشه در نظر گیره. لزوما نباید نسبت به شخص انسانی بخوام اطلاق بکنیم. پس ممکنه که با یک یهودی یا یک مسیحی که شما بخوای مناظره ای بکنی و حقانیت خاتم النبیین رو براش اثبات بکنی، شما بگی خدا از تیمان اومد، جناب احمد چه گفتن؟ گفتن که بله خداوند بالاتر از اینی که از آسمان توصیف بشه از زمین بیاد. اونم میگه آقا مگه شما نگفتی جا عرب بکه؟ خب میگه خداوند بالاتر از اینکه از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگه بیادش. باز میگه همون معنی که شما چی گفتی؟ گفتی جا عرب بکه، جا امر رب. اینم میگه ما میگیم خدا تیمان اومد، امر خدا اومد، دستور خدا اومد. و به علاوه عرض کردم که انبیا این تونه نبوده که در تیمان یا در جبل فاران نباشن، بلکه بسیار انبیا اونجا زندگی میکردن. اینو میتونه اطلاق بکنه نسبت به یک نبی دیگه. بعد میفرماین که خب و در نتیجه موجب نفی الوهیت مطلق او میگردد. خب الوهیت مطلق اینجا لازم توضیح بدم، شاید توی قسمت بگی آقا لازم نیست ما فهمیدیم، اما این الوهیت مطلق رو من توضیح بدم که صفحه بعد ما به اینجا میرسیم. لازمه الوهیت مطلق یعنی چی؟ یعنی مقام خدایی. الوهیت مطلق یعنی میگه یعنی تنها اله خداست، مطلق و مقید نداره، اله تنها خدا. لذا این که الوهیت مطلق، این مطلقش لازم نیست. اگه به عنوان قیدی باشه که بله بخواد بگه الوهیت، الوهیت مطلق بذاریم یا الوهیت خالی بخوام در نظر بگیریم فرقی نمی کنه، با تأکید بیاریم اشکال نداره. اما این گونه به ذهن خطور نکنه که ما یک الوهیت مطلق داریم یک الوهیت مقید داریم. نه آقا، اله بودن، خدا بودن مطلق و مقید نداره. خب اینه نکته. حالا اینجا رسیدیم به این مسئله. یه روایت هم در توحید صدوق صفحه 18 هم باب اول حدیث 19 هم از وجود نازنین امام باقر علیه السلام بخونم. حضرت فرمودن جبرئیل به پیامبر گفت یا محمد توبا لمن قال من امتک لا اله الا الله وحده وحده وحده. جبرئیل به پیامبر فرمود خوشا به حال کسی از امت تو که بگوید خدایی جز الله یگانه 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 نیست. پس دقت بفرمایید، الوهیت مطلق یعنی چی؟ الوهیت یعنی اله بودن. لا اله الا الله، الوهیت یعنی اله بودن. این مطلق الوهیت رو نفی کرده، نگفته ما اینجا مرادمون الوهیت مطلق یک الوهیت مقید داریم، نگفته لا اله الا الله. هر الهی رو غیر از الله نفی کرده. ممکنه جمعی باشن که مثلا فرض بکنین هوای نفس خودشون بوتی رو به عنوان اله، یک چیز غیر خدایی رو به عنوان اله قرار بده. اونا قرار دادن در بطن و کتم قضیه اله کیه؟ فقط اللهه، غیر الله نیست. یعنی اینطوری نیستش که در بطن قضیه یک اله مقید داشته باشیم یک اله مطلق داشته باشیم. اله مطلق ذات مقدس ربوبیت، اله مقید سه نقطه. حالا عرض میکنم که ایشان میگه چه کسانی هستن. اینجا لازم دیدم این عبارت رو توضیح بدم. بعد در ادامه مینویسن پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید. در ادامه اون متن کتاب مقدس دعای حبقوق چی بود؟ گفته بود از دست وی شعاع ساطع گردد. میفهمن پرتو او مثل نور بود و از دست وی شعاع ساطع گردید و ستر قوت او در آنجا بود. پیش روی وی وبا میرفت و آتش تب نزد پاهای او می بود. اولا در مورد پیامبر ما کجا داریم وقتی که پیامبر آمدن وبا کلا از بین رفته؟ در زمان پیامبر، در زمان ائمه معصومین بودن، وبا بودش و بعد یک جمعیت بزرگی هم از دنیا می رفت. بعد از پیامبر اهل بیت هم وبا بود، الان هم وبا هست. در نتیجه فردی که آمده است و ویژگی متن بالا کاملا بر اون منطبقه، میفهمن چی؟ منطبقه میفهمن بنده خدا و فرستاده او محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پس از او خاندان او هستند. از این جهت که آنان از مکه فاران آمدند و محمد و آل محمد علیه السلام یمانی نیز هستند. عجب، محمد یمانی هستن. آقا من توضیح دادم، گفتم اینجا اولا اینکه اینا یمانی باشن به چه معنا، یعنی در کشور یمن باشن. خب اون موقع باید ببینه عربستان سعودی، عربستانی که بوده یمن جز عربستان بوده، به چه صورت بوده، آیا اینها در یمن بودن، آیا مثلا ائمه ما که در مدینه به دنیا اومدن یا در مکه به دنیا اومدن، کجا اینها در یمن بودن؟ که حالا بگی اینها یمن بودن، بعد بگی خدا از تیمان آمد، چون محمد و آل محمد اینها یمنی بودن، تیمان هم به معنای یمن، عرض کردم دلیلی برای این نداریم که تیمان به معنی یمن باشه. اونطور که من سرچ کردم نهایت جنوب فلسطین یا در عربستان مطرح میشه. حالا اینها رو بگیم از یمن و چی؟ وجود نازنین خاتم النبیین هم بگیم از فاران آمد. خب خیلی هم از فاران آمدن، دلیل برای این نمیشه. گفتم در مکه، شما فهم و اونی فاران یعنی چی؟ یعنی مکه. جبل فاران یعنی چی؟ یعنی منطقه عربستان. یعنی چی؟ وقتی میگه جبل فاران یعنی مکه. میگه قدوس از جبل فاران آمد، یعنی مکه آمد. خب خیلی آمد مکه آمدن، حضرت ابراهیم از مکه آمد، حضرت اسماعیل از مکه آمد، اونجا زندگی میکردن، مدت های کعبه رو چیدن. این دلیل نمیشه که. بعد میفهمن به این خاطر که مکه از تامه و تامه از یمن یا تیمان است، آمدن محمد همان آمدن خداونده. چه کاریه؟ آمدن محمد کجا آمدن خداونده؟ به این خاطر که محمد، حالا نکته دقت بفهمین، محمد الله در خلقه. ببین چه حرفی زده ایشان، محمد صلی الله علیه و آله و سلم الله در خلقه. آقا شما چه کتاب لغتی رو قبول داری؟ هر کتاب لغتی رو بزرگواران میخوان نگاه بکنن، اصل الله ببینید از چی گرفته میشه. آقا شما میتونی به وجود نازنین خاتم النبیین تعبیر الله بکنی؟ میتونی نسبت به انبیاء عظام تعریف الله بکنی؟ الله اسم خداست که مستجمع صفات کمالیه خداونده. جمعی مثل مفردات راغب گفتن اصل الله از الهه که همزهش حذف شده و بر آن الف و لام تعریف وارد شده. و اینجا وقتی نگاه میکنی که اله، الف و لام وقتی بیاد سرش و همزه هم حذف شده میشه الله. و به علاوه این اله وقتی نگاه میکنی جمعش چیه؟ جمعش آلهه. شما آیا به اله غیر از الله نمیتونه باشه؟ لا اله الا الله. شما کجا میتونی به وجود نازنین خاتم النبیین میگه الله، بعدم میگه آقا اینجا الوهیت مقید؟ این حرف حرف باطلیه، این حرف حرف اشتباهیه، این حرف به غلو میکشه کارو. و من تعجب میکنم یک جا ایشان یک سری مسائل رو نفی میکنه، بحث معجزه رو نگاه میکنیم که جور دیگه ای مطرح میکنه و دلیل بر حقانیت نمیدونه و حتی صحبت کردن ائمه معصومین به زبانهای مختلف که اینها نه معجزن، اینها رو خدا از اول در وجودشون قرار داده. بله اگه غیر عادیه، بله غیر عادیه، اما نه برای حقانیت خودشون بخوام به زبانهای مختلف صحبت بکنن. اساساً وجود نازنین ائمه معصومین از ابتدا این قابلیت رو بهشون قرار داده، نه اینکه به زبانهای مختلف صحبت بکنن. عیسی به دنیا میاد صحبت میکنه، نه تنها نسبت به گویش های انسان ها، بلکه با مورچه صحبت میکنن، با خود خود صحبت میکنن. حجج الهی چنین قابلیت هایی داره. بعد اینجا میفهمن که محمد الله در خلقه. خب ببینین، الله ما توضیح دادیم، گفتیم که الله وقتی نگاه میکنی چیه؟ الهه. اله یک اله، در بطن و کتم و حقیقت یک الهه. بنده ممکنه که الههای مختلف بدونم، بنده مهم نیستم، واقعیت چیه؟ یک الهه. اله مقید و مطلق ما نداریم، یک الهه. لذا مطلق اله نفی میشه، فقط الله باقی مونه. لا الهه الا الله. نگفته لا اله مطلق غیر الله، نه، هم مطلق مقید. اصلا مطلق و مقید دانستنش حرف اشتباهی استش. حقیقتی که اله یعنی خدایی، یعنی الوهیت، حقیقتی که به خوده، حقیقتی قائم به ذاته، حقیقتی که وجوب وجود داره. این معنی نداره که وجوب وجود به ذات داره که این مقید بدونیم یا مطلق بخوام بدونیم. یعنی چی؟ اصلا کلن مطلقاً اله و الله یک حقیقته. مثال میزنم خدمت بزرگواران. ببینید اله جمعش چی میشه؟ میشه آلهه. در سوره مبارکه انبیا آیه 22 میگه لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. لو کان فیهما، اگر بود فیهما، یعنی در آسمان و زمین، الههای الا الله، غیر خدا، اله یا الههای در نظر بگیریم، لفسدتا. عبارت چیه؟ لفسدتا، یعنی اینجا آلهه جمع اله در نظر میگیریم. اینجا دیگه فرقی نمیکنه ما اله مطلق بدونیم، اله مقید. اصلا حرفا اشتباهه. اله الهه و آلهه وقتی حساب بکنیم یعنی حقایقی که به خود باشن، قائم به ذات باشن. میفرمایند که اگر چنانچه به تعبیر خدا باشن، اگر در آسمان و زمین دو خدا، سه خدا، خدایانی الا الله باشه، چی؟ لفسدتا. این کاملا میرسونه. لذا این حرف بسیار اشتباهه که ایشان فهمودن که محمد الله در خلقه. شما یه روایت برای ما بیارید، یه آیه از قرآن بیارید که فرموده باشن وجود نازعین خاتم النبی الله در خلقه. هیچ جا پیدا نمیکنه. خلوه. همانطور که قبلا این موضوع را در کتاب توحید بیان نمودیم. بعد یه پاورقی دارن اینجا می نویسن از آن رو که خداوند کاملی است که برای بازداشتن کمبود و به دست آوردن کمال به او پناه برده می شود، به طور کلی موصوف شدن به صفت الوهیت به خداوند سبحانه و تعالی اما یشرکون. سوره مبارکه نحل آیه اول. او منزه و برتر از آنچه شریک او قرار می دهند، منحصر نیست. بفرمایید از آن رو که خداوند کاملی است که برای بازداشتن کمبود و به دست آوردن کمال به او پناه میبرن، به طور کلی موصوف شدن به صفت الوهیت به خداوند میگه منحصر نیست. یعنی چی؟ یعنی غیر خداوند هم میتونی صفت الوهیت رو مطرح بکنه. آه، الوهیت چیه؟ الوهیت یعنی اله بودن. اله رو که مطرح میکنه میگه لا اله الا الله. میگه اگر لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. هر الهی غیر الله باشه لفسدتا. هر الهی غیر الله باید نفت بشه. لا اله الا الله. ولی ایشان میفهمن چی؟ میگن بله، ما نمیتونیم منحصر بکنیم. بله، الوهیت مطلق منحصر به خداوند سبحان و متعال. کلمه لا اله الا الله کلمه توحیده، به این خاطر که منظور از آن الوهیت مطلق. گفتیم آقا اصلا الوهیت مطلق و مقید ما نداریم. اله یعنی خدا بودن، اله یعنی قائم به ذات بودن، اله یعنی وجوب وجود داشتن. وجوب وجود به ذات مقید و مطلق ما نداریم، خدای مقید و مطلق نداریم، الله مقید و مطلق نداریم. الله اللهه. الله یک حقیقتیه که به خوده. بعد میفهمن چی؟ به این خاطر که منظور از آن الوهیت مطلقه. لا اله الا الله یعنی الوهیت مطلق. اله مقید و اینجا نفی نکرده. ایشان میفرمایند به طور کلی صفت الوهیت شامل مخلوق کامل او نیز میشود. ببینید هر چقدر اشتباه، چقدر. آقا شما مگه خودتو جانشین امام زمان نمیدونی؟ شما یک روایت آقا یک روایت بی سند برای من بیارسن، مثل همون خبر واحدی که بی سندی، مثل حدیث وصیت که چهار تا راویش مشکل داره، یکی شکل همون برای من بیاد که نسبت به وجود خاتم النبیین یا سایر ائمه معصومین بیان تعبیر بکنن، بگن آقا بله ایشان هم الوهیت دارن، منتها الوهیت مقید دارن. به طور کلی صفت الوهیت شامل مخلوق کامل او نیز می شود که غیر آن به سوی آن پناه می برند، که چی؟ سایر مردم موجودات به اونها، یعنی چی؟ به اهل بیت مثلا فرض کن یا به انبیاء اعظم پناه می برند تا کمال را بر آنها روانه دارد و کمبودشان را باز دارد. آی اله نیستش که، ای خدا نیستش که، اینها هر چه دارند، اینها فقیر درگاه الهی، یعنی هرچه دارن به اذن الله، منتها مجرا و مجلای فیض الهی، یعنی اما خودشون فیضشون تمام کمالاتشون به او هستش. و اگر چنانچه از مسیر اینها، از مجرا و مجلای اینها فیضی میرسه، به این معنا نیست که اونها اله هستن. بله خداوند متعال این گونه در مشیت و در اراده ای که هر خیر رو به وسیله حجت الله برسونه. در نتیجه می نویسن محمد که صورت و تصویر خداوند سبحان و متعال الله در خلقه. ببینید عبارت اشتباه، ببینید عبارت های قلوب آمیز، ببینید این عبارت هایی که اصلا در روایات آیات نیمده و ایشون داره استفاده میکنه. ولی تفاوت بین موصوف شدن محمد به صفت الوهیت بین الوهیت خداوند سبحان و متعال این است که موصوف شدن محمد به صفت الوهیت با قید کمبود و نیاز به خداونده. آقا من میدونی که هیچ خودشون میگن وشهد ان محمد عبد و رسول الله، عبد اویه، رسول او، عبد اویه، بنده او هستش. استفاده این عبارت اشتباهه. شما نمیتونید که ببینین، شما مثلا فرض بکنید که یک سری از صفات خداوند رو میتونین که در ارتباط با مخلوقات در نظر بگیرید و منتها به قید این که به ذاته، بالغیر هستن. در مورد خدا به ذاته، در خصوص مخلوقات بالغیر هستن. اما در مورد الله نمیتونید به کار ببرید. شما نمیتونید اسم فرزند خود تو الله بذاری، عبدالله میتونی بذاری، اما نمیتونی اسم فرزند خودت الله بذاری. شما نمیتونین که این تعبیری رو نسبت به وجود نازنین ائمه معصومین استفاده بکنی. این تعبیر اشتباهه. این تنها فقط برای خداست و تمام این صفت الله، این اسم الله مستجمع جمیع صفات ذات ربوبیت داخل اینه و این استفاده کردنش برای غیر معصومین یه بدعته، یه کار نادرسته، یک چیزی که ریشه در هیچ آیه از قرآن به حدیث نداره. ولی الوهیت خداوند سبحان می نویسن الوهیت مطلقه. به همین خاطر این وصف صمد یعنی بی نیاز آمده، یعنی فردی که شکاف و کمبودی در آن نیست به خاطر تسبیح و منزه دانستن او. و برای بیان اینکه الوهیت خداوند سبحان و متعال منزه و تسبیح شده است و شکافی در آن نیست و کمبودی در آن نیست، نقل شده از کتاب توحید. برای تفصیل بیشتر در این مورد می توانیم به کتاب توحید مراجعه کنیم. خب این مسئله که این اشکالی که اینجا نسبت به ایشان مطرح کردیم. بعد در ادامه می نویسن که اینکه تیمان به معنای یمنه در انجیل بر زبان عیسی نیز آمده، وقتی ایشان پادشاه یمن را پادشاه تیمن یا تیمان نامید. اینم استناد میکنن. آقا ما چرا اونجا گفتیم که بله از یمن آمد؟ عرض کردم که اینجا تیمانه که آوردیم، اینجا در ارتباط با صحرای جنوبی نسبت به عربستان میتونه اینطوری در نظر بگیریم، شاید این کشور اوسع بوده و قسمتی از اینو در نظر گرفته و اون ملکه سبا هم در همون نقطه بوده. علی حال این تیمان رو به معنای یمن بگیریم یا به معنای جنوب فلسطین بگیریم یا به معنای عربستان بگیریم، دردی رو دوا نمیکنه. عرض کردیم که از این نمیشه که ما باشیم و این عبارت ها. بله، میگیم که یحتمل که مراد از این فراز در تورات وجود خاتم النبیین باشه. اصلا ما 100% آقا بگیم همینه. بذار من یکم واضح‌تر صحبت کنم. 100% بگیم مراد پیامبر. شما اینو میتونی برای یهودی و نصارا اثبات بکنی؟ بیا برای اینو اثبات کن. با همین عبارت اینها میان مسلمان میشن؟ نقطه سر اینه. شما میگی نص. نص یعنی چی؟ یعنی کلام صریح، کلام شفاف. تو یک کلامی که توش اقلاق وجود داره، اول میگه خدا آمد. خب پس اینجا متشابه، باید اول خدا بگه. آقا اینجا خدا مراد نیست، کلمه متشابه مثل جا عرب بکر، این مراد یک شخصی آمد. خب بعد اینجا بخاطر دیگه خدا اینجا رو حفظ بکنیم، بگه آقا اصلا گیری نداره خدا آمد، بگیم که خدا یا الله، الله تعبیر بکنیم، بگیم محمد. مون تا الله به قیدت به قید بگیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، الله مطلق رو بخوام در نظر بگیریم، میگیم خدا. الوهیت مطلق داریم، الوهیت مقید داریم. بعد بیام اینو درست بکنیم. اینا یک حرفاییه که شما یه مقداری بررسی بکنید از یک مسئله‌ای که متشابهه و خدا از تیمان آمد. بعدم به علاوه این که شما میفهمایین که بله اینجا تیمان به معنای یمنه. چرا؟ چون پادشاه یمن را پادشاه تیمان میگن. آقا مگه این کتاب و یک کتاب دقیق شما دونستی؟ مگه شما خود شما نفرمودین که اینجا بله فرمودین که بیش از یه متن تاریخی دارن که قطعا برخی از اونها دست کم دقیق نیست. چطور شما عدم دقتش اومدی مطرح کردی؟ خب اونجا اشتباه گفته. اشتباه گفته. وقتی یک کتابی بدترین نسبت ها رو میاد به انبیاء اعظم میده، حالا توی این مسئله بخواد اشتباه بکنه، این چه گیری داره؟ اصل مسئله حجت الله رو به نابودی کشیده، اصل عصمت رو به نابودی کشیده، نسبت خیانت نسبت به داوود پیامبر داده. بعد شما اینجا میای خیلی ظرافت ها و دقت هایی رو میخوای به کار ببری. مگه این کتاب، ما میگیم کتاب واقعا نهای خدا اومده. جلسه قبل عرض کردم که انتصابش به حضرت موسی و حضرت عیسی محل بحثه، الهی بودنش محل بحثه. حالا شما میگه برای که دقت داشته باشه، اینجا گفته پس این تیمان مراد یمنه. آقا تیمان خودشون هم فرمودن. نگاه بفرمایید، کسانی که تورات رو تفسیر کردن از یهودیا یا مسیحیا تعبیر کردن، گفتن آقا این جنوب اسرائیل به تعبیری مطرح میشه، صحرای جنوبی میاد مطرح میشه، یا نهایت به همین عربستان میام اطلاق میکنیم. این عبارت. خب بعد در ادامه میفرمایید که پس این شد استدلال. حالا از این استدلال چی استفاده میخوام میکنن؟ از این استفاده کردن که چی؟ بله الان نص در تورات اومده و این یهودی ها اگه این عبارت رو بفهمن باید بیان چی؟ مسلمان میتونن. چه؟ خدا از تیمان آمد. و بعد به این یهودی توضیح بیدی آقا خدا از تیمان آمد. نگاه کن، من به توضیح بیدم خدا اینجا بحث الوهیت رو مطرح میکنیم. ما یک الوهیت مطلق داریم، یک الوهیت مقید داریم. اینجا خدا از تیمان آمد، مراد از خدا یا الله وقتی نظر میگه یعنی محمد. و الوهیت از نوع مقیده، همچنان که خود ایشان هم میفرماین که ایشان یعنی خاتم النبیین در نتیجه محمد صلی الله علیه و آله و سلم که صورت و تصویر خداوند و خداوند سبحان و متعال، الله در خلقه، الله در خلقه. پس اینجا گفته خدا آمد، اینجا این الله در خلق مرادش، یعنی الله در خلق که وجود نازنین خاتم النبیین و اهل بیت ایشان هم ادامش نتیجه گرفته چیه؟ اینها الله در خلق، وجود نازنین پیامبر و اهل بیت ایشانه. چجوری میخوای اینا رو اثبات بکنین آقا؟ چجوری میخوای اینا رو اثبات بکنین برای یهودی و نصارا؟ ما خودمون که اینا رو پذیرفتیم داریم زور میزنیم بالا و پایین و قرائن بدیم چیزی استفاده میشه. نهایت یحتمل که همچی چیزی مراد باشه، یحتمل که چنین چیزی درست باشه، چنین برداشتی درست باشه. بعد در ادامه در صفحه 160 عبارتی رو میارن از انجیل متا باب 12 که ملکه تیمن. تیمن گفتن چیه؟ مرادشون یمنه دیگه. در روز داوری با این فرقه برخواهد خواست و بر ایشان حکم خواهد کرد، زیرا که از اقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و اینک شخصی بزرگتر از سلیمان در اینجاست. این عبارت رو میارن از انجیل متا باب 12 که میخوان میگن از ملکه تیمنی که داریم صحبت میکنیم مراد یمنه. بعد میمیسن انجیل لوقا، یه عبارتی باز انجیل لوقا میخونم، باب 11 هم که ملکه تیمن در روز داوری با مردم، این مردم این فرقه برخواهد خواست و بر ایشان حکم خواهد کرد، زیرا که از اقصای زمین آمد تا حکمت سلیمان را بشنود. این عبارت هم اینجا میارن و این دوتا رو میخوان دلیل بدونن که ملکه تیمنی که در ارتباط با سلیمان و اون ملکه سباه بوده در یمن بوده و اون چیزی که در یمن بوده. حالا ببینین جالب اینه که این ملکه تیمن در یمن، اصلا اون ملکه سبا در یمن بوده. شما باید از کتاب تورات یا انجیل بیاری که ملکه یمن، ملکه سبا در یمن بوده. شما یک جایی از روایات میگیریم که خیلی خوب، پس اینجا چون گفته ملکه تیمن، پس اون ملکه سبا چون در یمن بوده پس اینجا میشه. شما داری با کی داری صحبت میکنی؟ شما داری با یه یهودی صحبت میکنی. برای یک یهودی و مسیحی باید اثبات بکنی که این ملکه تیمن ملکه سبا در یمن بوده، یعنی از کتاب مقدس باید استفاده بکنی. شما اومدی که از جای دیگه گرفتی که این ملکه سبا در یمن بوده. خیلی خوب، اینجا هم گفته ملکه تیمن یعنی یمن. آقا این اون حرفای دیگه شما رو قبول نداره که. شما باید از همین کتاب خودش استفاده بکنی که آقا این جناب ملکه سبا در یمن بوده. حالا اینجا گفته ملکه تیمن یعنی ملکه چی؟ یمن. اینو باید استفاده بکنیم. ببین اینا همه نکاتیه که گویا یه نفری که مثلا فرض کن مسلمانه، اینا همه رو پذیرفته، میگه به 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 میریم جلو. ها اینا رو تو با کی میخوای صحبت بکنی؟ ببینید من اینگونه خدمت بزرگواران عرض میکنم، بیگانی نسبت به این کتاب مقدس نیستم. من خدمت بزرگواران کرارن عرض کردم که این کتاب مقدس و فارسیش که هیچی، یک بار با یک نفر از مبلغین مسیحی خارج کشور حدود یک سال مباحثه کردم، خط به خط متن انگلیسی رو خوندم، توضیح دادم. اینا اینگونه برداشت نمی کنن. حالا ببینین این ادامه مسئله رو که عرض می کنم، ایشان یه عبارتی رو میاره از دوباره از کتاب مقدس، بعد میخواد استناد بکنه نسبت به حضرت صحابه زمان. خب این نسبت به حضرت عیسی میگن، این نسبت به حضرت عیسی که میگن، نه اینکه عیسایی که به تعبیری به صلیب کشیده شد در اون دوره حیاتش در اون بازه زمانی، میگن نه، اونو منجی میدونن. منجی که برمیگرده چه این تحولاتی نسبت به عبارت بعدیه که خدمت بزرگواران هستیم در صفحه 1021 کتاب مقدس هستش. پس این گونه نیست که شما در نظر میگیری. شما باید ببینید آقا ادبیات کتاب مقدس چیه. اگر در کتاب مقدس ملکه تیمن گفته در یمن هستش، بله بگو تیمن برابر با یمنه. اما وقتی خودشون دارن میگن آقا اینطوری نیستش، این در ارتباط با جنوب فلسطین هسته، چنین مسئله، اصلا گیرم هم یمن و اینا هم بگیری کنم، متشابه در متشابه این عبارت. و اگر چنانچه ما گاهی اوقات استمساک میجوییم که به این کتاب مقدس، ببینین ما یه سری روایاتی داریم که حضرات معصومین، وجود ناظرین حضرت رضا یا سایر معصومین نسبت به اهل کتاب مناظره میکردن، احتجاج میکردن به همین کتاب. قسمتی از اونها رو من بررسی کردم، در این کتاب مقدس هست. قسمتی از اون مواردی که اونها احتجاج میکردن در این کتاب مقدس نیست. من یادم 3 سال پیش با یکی از بزرگواران یمانی صحبت میکردم، گفت آه حضرت رضا اینطوری، گفتم آه این کتاب بیار، شما هر چقدر میخوای فرصت بدونم کتاب بیار، هر چی گشت گفت نیست، ولی حضرت رضا گفتن هست. گفتم آقا این کتاب من خوندم، این کتاب من انگلیسیش هم خوندم، چه این عبارتی نیستش که حضرت قطعا اون کتابی که در دست حضرت رضا علیه السلام بوده و با اون کسانی که احتجاج کردن اون کتاب در اختیارشون بوده، اما پس از مدتی همون کتاب هم دستخوش تحریف و نقص شده، قسمتی از اونو برداشتن، اما قسمتی از اون چیزهایی که احتجاج کردن هست، بله هست، اسم پیامبر هست، اما وقتی نگاه میکنیم ما به استناد آقا علی ابن موسی رضا داریم مثل این مسئله صحبت میکنیم، چون امام رضا گفتن عبارتی هستش ولو در این کتاب، ولو این کتاب تقلبی موجه، ما میگه آقا چون حضرت رضا گفتن همینه. اما یه بحث دیگه ای رو ما در نظر میگیریم، یه وقت از نگاه درون دینی نمیخوام به این مسئله احتجاج بکنیم، ما میخوام با یک یهودی، با یک نفر مسیحی صحبت بکنیم، با یک یهودی و مسیحی باید با همین ادبیات و مقدمات اونها استفاده بکنیم، اونا کاری به احتجاجی ندارن که امام رضا علیه السلام گفته چنینه، حالا در این کتاب نیست و قطعا هم همون بوده، بین چیزا کار ندارن که، اونا ادبیات خاص خودشون دارن. لذا باید توجه بکنیم این نسل برای کیه که ما دنبال این کتاب داریم بررسی میکنین، این کتابی که عرض کردم که پر از اباطیل، نسبتهای نادرستی رو نسبت به انبیا میده، برای کی میخوای آقا استفاده بکنی؟ برای شیعه میخوای استفاده بکنی؟ برای مسلمان میخوای استفاده بکنی که نیازی به این حرفا نداره؟ حالا چرا پیدا بکن، خوشحالم میشه، میگه خیلی خوبه در این کتاب اومده، شما اینو برای کی میخوای استفاده بکنی؟ میگی دلیل نبوت خاتم النبیین نسه، یعنی جناب مسیحی، جناب یهودی، این عبارتی که در تورات هست، این عبارتی که در انجیله، من برای توی مسیحی و یهودی دلیل میآورم که ایشان پیامبر هستن از کتاب خودشون. شما اینو لحاظ بکنی، یعنی تمام مقدمات استدلال، برهانی که داری میچینی برای کسی که یهودیه، برای کسی که مسیحیه، شما این حرفا رو زدی برای کی؟ برای ما داری این حرفا رو میزنی؟ ما که این حرفا رو قبول داریم که اصلا ما نیازی به این کتاب به تعبیری در و داغونی که بدترین نسبتهایی که به انبیا داره، اصلا نیازی به این نداریم، ما رسیدیم به اون چیزی که میخوام برسیم. شما باید اینو برای یک مسیحی و یهودی احتجاج بکنی، و این گونه وارد شدن، احتجاج کردن، مثلا جلسه قبل خدمت بزرگواران عرض کردم که در احتجاج قبلی مثلا این گونه بود که فرموده بودن که بله در سفر پیدایش باب 21 که ماجرایی بوده که فرمودن که بله نسبت به ابراهیم علیه السلام که از او امت عظیم به وجود میاد، بعد فرمودن که امت عظیم به وجود بیاد، امت عظیم کیه؟ فرمودن غیر محمد و آل محمده. اینطوری میخوای بحث بکنی به طرف مقابل؟ امت عظیم غیر محمد و آل محمده؟ آقا مگو قبول میکنه اون یهودی، مگو مسیحی قبول میکنه؟ مگه صرف این که آقا در صحرای فاران ساکن بودن، مگه حضرت ابراهیم، مگه حضرت اسماعیل در صحرای فاران ساکن نبودن؟ مگه در مکه ساکن نبودن؟ مگه کنار کعبه ساکن نبودن؟ مگه کعبه رو بازسازی نکردن؟ مگه سایر انبیا این گونه نبودن؟ مگه سایر انبیا مکه نمی اومدن؟ مگه سایر انبیا مکه رو مقدس نمیدونستن؟ مگه سایر انبیا حداقل یک مدت محدودی از عمرشون رو کنار کعبه نبودن؟ ببینید اینطوری اومدن استناد کردن، اینا حرفاییه. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم که آقا این عبارت های شما بیار، اشکال نداره، اما وقتی وجود مقدس خاتم النبیین میاد، اونجا معجزه هم اقامه میکنه. معجزه که اقامه میکنه اینگونه ای که برای طرف که شک و شبهه داره، شک و شبهه برطرف میشه. یعنی میشه معجزه چی؟ میشه معجزه قاهر، همون معجزه قاهری که شما انکارش میکنی، همون معجزه قاهر تحقق پیدا میکنه، برای فرد قطع میشه، برای فرد مسجل میشه که یه نهایی خداست و ایمان میاره. و همینطوری هم بوده، یهودی ها این گونه بوده، مسیحی ها این گونه بوده، الان هم بخواد تحقق پیدا میکنه به این صورته. یعنی شما چی؟ با معجزات خاتم النبیین که قرآنه، میتوانید که با مسیحی و یهودی احتجاج بکنید. این حرفا هم بگین، اشکال نداره، این حرفا هم بگین، این حرفا رو بگین، ذهنشو درگیر بکنید، اما اونجا به استناد اون قرآن میتونه اعتماد بکنه که یک سری عبارات هایی که الان متشابه محکم شما چنین برداشتی رو نسبت به اونها داشتید. پس این مسئله خیلی مهمه که ایشان باید دقت بکنه که چگونه با افراد بخواد احتجاج بکنه. این کوره حساب نکنه حالا یه مش شیعه دور هم هستن میخوام برای شیعه ها دلیل بیارم، شیعه که نیاز به حرفا نداره که. بعد اینها رو برای شیعه ها میارن، بعد چیکار میکنن؟ میگن آقا معجزه دلیل مستقلی نیسته، چیه؟ نسه. هر جور شده یک نسی از این کتاب مقدسی که پر اشکاله میخوان در بیارن. آقا کتاب باید حجیت داشته باشه، کتاب باید اعتبار داشته باشه، کتابی که ما می‌بینیم بدترین نسبت‌ها و دروغ‌ها و اکاذیب و به انبیاء بزرگوار ما نسبت داده، چگونه می‌تونی از این کتاب استمساک بجوییم بر حقانیت خاتم النبیین؟ چگونه می‌تونیم پیش ببریم قضیه رو؟ حداقل بله برای یهودی و مسیحی که باور کرده می‌تونی، اونم تازه میگن باب جدله. یعنی میگن چی؟ شما آقا یه چیزهایی رو نزد شما مسلم بوده، از مسلمات شما استفاده کرده، اما ما هم خودمون میدونیم در بطن و کتم قضیه این کتاب پر اشکاله. یک کتابی که حجیت نداره، کتابی که پر از اکاذیبه، نمیتونه سند واقع بشه که ما رو بخواد به حق برسونه. بذار اینو بزرگواران لازم میبینم که تذکری داده باشم که دقت بکنه. حالا انشالله با جلسه بعد ادامه ادله ایشان رو بر نبوت خاتم النبیین ذکر خواهیم کرد. خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.